بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
مال الرحیم و لیسه هازا کشترات عدم المبی فی عقد البیع از المسمن یتحقق علی حسب معاملت العقلاء ولم یعلم اعتبار و ازیت من ذالک فی صحت البیع فمع فرض رضاه و بذالک یکون قادما علی بذل ماله علی هذا النحو نعم لو لم یشترط استحق الرجوع بالعرش المستوعب ولعله لذا لم یعبروا بالبطلان غلطه و ان ذکر المحقق و غیره الرجوع بالثمن و فهم منه جماعتون بطلان البی لکنه قد یمنع به عدم خروجهی عن المالیه و این لم یکن له قیمه و هو اعم من بطلان البی انتها محصله و فیه مواقع للنظر فإن المتعرضين للمسألة بين مصرح ببطلان البيع كالشيخ في المبسوط والهلي في السرائر والعلامة في التذكرة معللين ذلك بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له و بین من صرح به رجوع المشتری به تمام ثمن از ظاهر فی البطلان فإن الرجوع به عین ثمن لا یعقل من دون البطلان. بحث بر سر این بود که اگر چنانچه طرف شخص بایع در ضمن عقد تبری بجوید از عیوب و بگوید عیوب او به عهده من نیست، آیا این شرط صحیح هست یا صحیح نیست؟ مرحوم شیخ فرمودن این شرط صحیحه، معامله انجام میگیره و بعد هم اگر عیبی دیده شد عیب به عهده خود مشتری است و کسی نیاد اینجا را قیاس کند به جایی که انسان بخرد یا بفروشد در حالی که مبیع در کار نباشد. نمی شود جایی که مبیع معیوب بشود ولو عیب شامل همه قیمت هم بشود و مسمن از قیمت بیفته، اینجا را نمی شود قیاس کرد به جایی که انسان بیع بلا مسمن بکنه. بیع بلا مسمن برخلاف مقتضای بیع، اما در اینجا طرف میتواند از عیب تبری بجوید، شخص مشتری هم راضی میشود با رضایتش به این معامله، در واقع اقدام به معامله میکنه. چرا اینجا را نمی شود قیاس کرد به بیع بلا مسمن؟ به علت این که اینجا هنوز این مسمن شکسته نشده و هنوز این مسمن پیش عرف مالیت دارد، شهر هم برای او مالیت قائله و برای صحت هر معامله ای بیش از این ما احتیاج نداریم. که در حین معامله مثمن ما مالیت داشته باشد. اینجا هم مثمن قبل از اختبار و قبل از شکسته شدن اندل عرف و شرع مالیت داره و همین مالیت هم بس است برای این که بگوییم معامله عرشبت که صحیح هست و معامله بی اشکال. ولی مرحوم شیخ به طور کلی مسئله را رد می کنن و می فرماین این که شما می گویید اگر تبری جز از عیب ولو عیب مستوعب همه قیمت هم باشد معامله صحیح هست، این با صریح کلمات خود فقها مخالفه. وقتی ما صریح یا ظاهر کلمات فقها را می‌بینیم استفاده می‌کنیم که در جایی که عیب مستوعب باشد معامله باطله. بعضی‌ها تصریح به بطلان کردن، صریح کلامشون بطلانه، مثل شیخ در مبسوط، ابن ادریس در سرائر، علامه در تذکره و گفتن اصلاً بیع چیزی که قیمت ندارد جایز نیست. جایز نیست یعنی که علم یکنه. بعضی ها هم تصریح نکرده ان به بطلان، اما تعبیری دارن که از اون تعبیر استفاده بطلان میشه. گفتن در جایی که عیب مستوعب باشد شخص مشتری رجوع حق دارد، رجوع کند به تمام سمن. و پر واضحه وقتی تمام سمن را حق مطالبه داشت یعنی معامله‌ای صورت نگرفته، یعنی خرید و فروشی صورت نگرفته. پس ولو تصریح به بطلان نکرده ان، اما همین که تصریح کرده ان تمام سمن را مشتری میتواند برگرداند و پس بگیرد کفایت میکنه. و از اینها بالاتر حرف مرحوم شهید در دروس بود که مرحوم شهید در دروس فرمودن ظاهر جماعت بطلان معامله هست من اول الامر، ولی مختار خود دروس بطلان معامله بود من حین تبین الفساد. پس همین که ایشون به ظاهر جماعت نسبت دادن که جماعت و فقها نظر امامیه نظرشون این است، معلوم میشد این مسئله مسئله ایست که جای بحث و جای حرف نیست. بنابراین فعلم ان لا قول بالصحه، تا اینجا دانسته شد که ما قائل به صحت معامله در صورتی که عرش مستوعب باشد نداریم، بلکه از این بالاتر مرحوم علامه در تذکره فرموده عدم القول بین المسلمین. گفته است نه تنها بین شیعه بلکه فقهای عامه هم کسی قائل به صحت معامله نیست در جایی که عرش مستوعب باشد و مثمن به طور کلی از قیمت بیفته. پس تا اینجا ما استفاده کردیم که دلیلی بر صحت معامله در همچه جاهایی نداریم. از اون طرف سابق هم ما داشتیم، دیروز هم ما به این حرف اشاره کردیم و گفتیم که علی ای حال معنای عرش با استیعاب نمی سازه. عرش در واقع تفاوت بین قیمت صحیح و معیوبه، و اگر عیب همه قیمت را فرا بگیرد اصلا تعبیر عرش تعبیر درستی نیست. بنابراین تا اینجا اثبات شد که اگر طرف تبری از عیب جست دلیلی بر صحت همچه معامله ای نداریم. معامله ای که مسمن عرض می شود که از قیمت بیفته، این معامله معامله صحیحی نیست. باز یک مطلب هم دیروز گفتیم که اون هم می تواند مؤید ما باشه. دیروز ما گفتیم اگر ما حکم به مالیت مسمن می کنیم قبل از اختبار، این حکم به مالیت به حسب ظاهر شرعه و الا در متن واقع چیز عیبدار که قیمت نداره، و در معاملات مالیت واقعی شرطه نه مالیت به حسب ظاهر شرع. پس ولو ما به حسب ظاهر میگیم معامله معامله صحیحه و مالیت داره، اما این مالیت مالیت به حکم ظاهر شرعه، و الا وقتی شکستیم و معلوم شد این عیب از اول بوده است، از این کشف می کنیم که معامله از اول منعقد نشده و معامله از اول باطل بوده. حالا عنایت بفرمایید. و لیس هازا، و جایی که انسان تبری از عیب بجوید، لیس که اشتراط عدم المبیع، مثل جایی که آدم شرط بکند بیعی انجام بگیرد اما مبیع نداشته باشه. این مثل شرط عدم المبیع نیست فی عقد البیع. چرا مثل او نیست؟ برای این که شرط عدم المبیع یعنی معامله ما یک رکنش را ندارد، اما در اینجا هر دو رکن معامله هست. از المسمن یتحقق، مسمن در اینجا تحقق پیدا می کند علا حسب معاملت العقلا. عقلا وقتی بخوان معامله انجام بدهند، به همین مسمن شکست نشده معامله ملک می کنند، و در صحت بیع هم همین مقدار کفایت میکنه. همین که عقلا با او معامله ملکیت کردن بس است برای صحت معامله. ولم یعلم اعتبار و ازید من ذالک، بیش از این دیگه ما در صحت معامله نیاز و احتیاجی نداریم فی صحت البیع. فمع فرض رضاهو، اگر مشتری راضی شد، این هو به مشتری برمیگرده، فمع فرض رضاه و بذالک، وقتی مشتری راضی شد به این جنس، جنس تبری جسته از عیب، یکون و قادمن، خودش اقدام کرده است علا بذل ماله، بر این که مالش را بذل کند علا هازن نحو، به نحوی که به حسب ظاهر مالیت داره اما در متن واقع مالیت و ارزش نداره، خودش اینجور اقدام کرده است. نه لولم یشترد، بله اگر شرط نکند تبریه از عیوب را، استحق در رجوع، برای مشتری حق الرجوع ثابته، بالعرش المستوعب، عرش مستوعب را هم میگیره. پس ببینید از این ما یک مطلب استفاده کردیم، و اون مطلب این که اگر شرط تبری جست دیگه عهده بایع فارغه، اگر شرط تبری نجست معامله باطل نیست، فقط مشتری حق چی داره؟ حق رجوع داره، ولو رجوع به همه ثمن باشه. چی؟ اگر شرط کرده بود، بله اگر شرط نکرده بود، اگر بله نم لولم یشترت، اگر شرط نکرد تبری را، استحق در رجوع، اینجا دیگه حق دارد رجوع کند، بالعرش المستوعب. ولذا و چون که در هر دو جا معامله باطل نیست، ولذا لم یعبرو بالبطلان، یعتبرو غلطه، کسی تعبیر به بطلان نکرده است، نگفته ان معامله باطله. و ان ذکر المحقق، بله محقق و غیر محقق گفتن طرف حق رجوع به کل سمن داره. و کجا طرف حق رجوع به کل سمن داره؟ وقتی که معامله باطل باشه. این بطلان را اینجوری فهموندن اما تصریح به بطلان نکردن. و ان ذکر المحقق و غیره الرجوع به سمن و فهم منه، از همین رجوع به سمن فهمیدن جماعتی بطلان بیع را. ولی ما قبول نداریم لکن نهو قد یمنع، می شود که بگوییم معامله باطل نیست ولو حق رجوع به کل سمن هم باشه. به عدم خروجهی عن المالیه، این از مالیت خارج نمی شود و ان لم یکن له قیمه. البته این تناقض داره با هم، چیزی که از مالیت خارج نشد حتما باید قیمت داشته باشه، نمی شود چیزی از مالیت خارج بشه و قیمت هم عرشبت که نداشته باشه. چیزی از مالیت خارج بشه و قیمت هم داشته باشه، این همچه چیزی امکان نداره. پس این مالیت، حالا بعدم اشاره می کنیم، اگر مالیت را برداریم جاش ملکیت بگذاریم، بگیم که این تخم مرغ های شکسته شده اینها از ملکیت طرف خارج نمی شوند و ان لم یکن له قیمه، ولو براش قیمتی هم در کار نباشه. و هو اعم، بنابراین این اعم است از بطلان بی، می شود معامله باطل نباشه و در عین حال عرشبت که حق رجوع به کل سمن را داشته باشد. انتها محصل حرف این بزرگوار. و فیه مواقع النظر، ما در این حرف چندین اشکال داریم. اشکال اول در صحت معامله است. فإن المتعرضين للمسألة، هر کس متعرض این مسئله شده، بین مصرح به بطلان البیع یا اصلا تصریح کرده است که معامله باطله، پس قائل به صحت است یا نیست؟ کسی که تصریح می کند به بطلان، بله دیگه نیست دیگه. کشیخ فی المبسوط ولهلی فی السرائر ولعلامه فی التذکره معللین ذلک، اینها علت میارن که چرا معامله باطله. به انه لا یجوز بیع ما لا قیمت له، بیع ما لا قیمت له جایز نیست، یعنی نافذ نیست، یعنی محقق نمیشه، جواز وضعی است. و بین من صرح، بعضی ها هم تصریح کرده ان به رجوع المشتری به تمام سمن، مشتری تمام سمن را میتونه بگیره. و کجا تمام سمن را میگرفت؟ جایی که معامله باطل باشه یا صحیح باشه، باطل باشه. از ظاهر فی البطلان، فإن الرجوع به عین سمن، رجوع به عین سمن لا یعقل من دون البطلان، تا معامله باطل نباشد معنا ندارد رجوع به سمن. و یکفی فی ذلک، کافی است که همه قائل به بطلان شده ان، یکفی فی ذلک ما تقدم من الدروس، اونی که از دروس گذشت، که در دروس فرمود من ان ظاهر الجماعت البطلان، ظاهر جماعت بطلانه. پس این فتوا فتوای همه علماست، بطلان کسی قائل به صحت نشده من اول الامر. و اختیار روحو و اختاره غلطه، کدوم کتاب اختیار روحوست؟ و اختیار روحو و اختیار روحو. پس عرض شود که ما تقدم من الدروس من ان ظاهر البطلان، و تقدم من الدروس اختیاره الانفساخ من حين تبين الفساد، خود ایشان هم قائل به بطلان شد، اما بطلان از کی؟ از زمان تبیین فساد. فعلم، پس تا اینجا دانسته شد، ان لا قوله، اقوال نخونید، ان لا قوله، در مسئله قول به صحت داریم یا نداریم؟ قول به صحت نداریم. ان لا قوله به صحت مع العرش، بل ظاهر العلامت فی التذکره، بلکه علامه ترقی کرده گفته نه تنها بین شیعه قائل نداریم، بلکه بین اهل سنت هم قائل نداریم. عدم و هازل قوله بین المسلمین، چه علمای شیعه و چه علمای اهل سنت. حیث انهو بعد حکمهی به فساد البی، بعد از آنی که گفته از معامله باطله، معللن علت آورده به وقوع العقد علی ما لا قیمت له، به این که عقد بر مثمن بی قیمت واقع شده، و حکایت و ذالک عن بعض الشافعیه، از بعض از شافعیه هم همین بطلان رو نقل کرده، قال و قال بعضهم، گفته بعض از اهل سنت باز قائل به فساد شده اما از راه دیگر. پس معلوم میشد اهل سنت هم قائل به فسادن، بعضی از این راه که ما رفتیم، بعضی از راه دیگر. قال و قال بعضهم به فساد البی، لا لهذه العله، نه به خاطر این علت، بل لأن الرد ثبت على سبیل استدراک الظلامه، رد ثابت شده است برای اینکه مظلمه این آدم تدارک بشه، حق این آدم که پایمال شده است برگرده. و کما یرجع به جزء ثمن، همون طوری که به جزء ثمن رجوع می کند عند انتقاص جزء من المبی، وقتی جزئی از مبی نقص پیدا کرد، یرجع به کل ثمن، به کل ثمن هم رجوع می کند عند فوات کل المبی. اما معامله باطل هست یا باطل نیست؟ باطله. از کجا میگید باطله؟ گفته از ثمرش در این ظاهر میشه که اگر به کل ثمن رجوع کرد، اون قشرا و پوستایی که تو دکان مردم ریخته، مالک اولی باید اینا رو برگردونه. پس معلوم میشد این تخم مرغ‌های شکسته مال مالک اولی است. پس معامله باطل هست یا باطل نیست؟ باطله دیگه. و یظهر فائده الخلاف فی ان القشور الباقیه، این پوستایی که باقی مانده است، این به من یختص، و به کی اختصاص پیدا می کند، حتی یجب علی، تا بر او واجب باشد تطهیر الموضع انها، اون محل را از این قشور پاک بکنیم. هازا ما انه لا مجال للتأمل فی البطلان، جای این نیست که آدم در بطلان تأمل بکند، بناءً علی ما ذکرنا سابقا، ما گفتیم اگر ما حکم به مالیت می کنیم، این حکم در ظاهر شرع است یا واقع؟ حکم به مالیت در جایی که هنوز شکسته نشده در ظاهره، در حالی که معامله چه وقت صحیحه؟ وقتی سمن و مسمن ظاهرن مال باشن یا واقعا؟ واقعا. پس اینم دلیل بطلان. هازا ما انه لا مجال للتأمل فی البطنان بناء علی ما ذکرنا، بنابر اونچه که ما سابقا گفتیم، من القد به ان الحکم به مالیت المبیع هنا شرعا و عرفا، اگر ما حکم به مالیت مبیع کردیم شرعا و عرفا، این حکم ظاهری، یه حکم ظاهری است، در حالی که تمول العوضین، مالیت عوضین، شرط ظاهری است یا شرط واقعی؟ شرط واقعی. و تمول العوضین واقعا شرط واقعی لا علمی. ولذا لم یتعمل ذو مسکتن، هر کسی مختصر عقل و خردی داشته باشد تأمل نمی کند فی بطلان بیع من بانه را. اگر کسی عبدی را خرید و بعد از خریدن روشن شد این عبد نبوده بلکه چی بوده؟ حر بوده، گفتن معامله چیه؟ باطله. برای این که این حر در متن واقع بنده کسی می شود یا نمی شود، این هم این اونجاست. ولذا لم یتعمل ذو مسکتن فی بطلان بیع من بانه هر را، عبدی را که بانه و زهر انه هر، یا ما بانه یا مشروبی را، سرکه ای را بخرد، بانه خمرا و خمر از کار در بیاد او غیر ذالک، از انکشاف و فقد العوض، وقتی عوض در کار نبود، مشترکون بینهما، چه اصلا هر عبد نباشد یا چیزی باشد که قیمت نداره، هر دوش مثل هم هستن دیگه. ثم ان الجمع بین عدم خروجهی عن المالیه، این تناقض که گفتم اینجا اشاره میکنه که از اون طرف ایشون میگد از مالیت خارج نمیشه، از طرفی هم میگد قیمت نداره، این دوتا قابل جمع هستن یا قابل جمع نیستن؟ قابل جمع نیستن. ثم ان الجمع بین عدم خروجهی عن المالیه، این که ایشون جمع کرد بین عدم خروج از مالیت و بین عدم القیمت لمکسوره، مما لا یفهم، ما که نفهمیدیم، فلعله، پس ولو گفته از مالیت باقیست، اما بگیم مرادش از مالیت چیه؟ ملکیت. فلعله اراد الملکیه، از مالیت ملکیت را قصد کرده. مضافن، باز اشکال دیگر، گفتیم مواقع اول نظر، اشکال دیگر این که اصلا عرش مستوعب تصور داره یا نداره؟ عرش ما به تفاوته و ما به تفاوت میگه هنوز اون طرف باید یه مقداری باشه. مضافن الا ان العرش المستوعب للسمن، عرشی که مستوعب سمن باشد، لا یخلو تصوره عن اشکال، لان العرش، عرش کما سرهوبه تصریح کرده ان، جبران خسارت نیست که دیروز گفتیم، بلکه عرش تفاوت ما بین قیمت صحیح و المعیب، تفاوت بین دو قیمت، پس معیوبش هم باید قیمت داشته باشه یا نداشته باشه، اگر معیوبش اصلا قیمت نداشت اونجا دیگه عرش معنا نداره. نه، ذکر العلامه فی تذکره، مرحوم علامه در تذکره و تحریر و قواعد فرموده ان المشتری للعبد الجانی، مشتری عبد جانی، عبدی که جانیست، عمدن زده دست کسی را شکسته از عمدن، این آدم مشتری یتخیر، اختیار با خودش، مع الجهل، بین الفسخ، بین این که معامله را فسخ بکند، فیسترد دو سمن و سمنش را بگیره، او طلب العرش. خب پس از این حرف علامه بطلان معامله استفاده می شود اگر مستوعب باشد یا صحت معامله؟ صحت معامله. او طلب العرش فان استوعب الجنایه القیمه، اگر جنایت مستوعب قیمت بود، کان العرش و جمیع الثمن ایزن، انشالله که واضحه. وقد تصدا جامع المقاصد، جامع المقاصد این حرف مرحوم علامه که خلاف مبنای فقها و خلاف معنای عرش هست، خواسته است این را توجیه بکنه، چون جامع المقاصد شرح قواعده، لتوجیه عبارت القواعد فی هذا المقام بما لا یخلو عن بعدن. حالا اگر شما وقت دارید، بنده که وقت نداشتم، فراج به جامع المقاصد مراجعه کنید و استدلال ایشون رو در اونجا ملاحظه بفرمایید. و کیفکان فلا اجد و وجهن، دلیلی برای صحت پیدا کردیم یا نکردیم علمای اعلام تا اینجا؟ نه. فلا اجد و وجهن لما ذکره و از اف و من ذالک و از این حرف ضعیفتر ما ذکرهو بعض اون آخر، بعضی شد و رسناش کردن و گفتن شیخ که فرموده اگر شرط تبری جست معامله صحیح است، این رو عکس معنا کردن، عوضی معنا کردن. تا اینجا گفتیم کی شرط تبری میکنه؟ بایه. اینا گفتن مراد مشتری است و این براءت هم یعنی سالم بودن جنس، یعنی مشتری شرط صحت بکنه. اما این حرف واقعا خلاف ظاهر است یا خلاف ظاهر نیست؟ این حرف واقعا خلاف ظاهره. عرض شود که ان معنا اشتراط البراءه، این شرط براءت که در کلام علما هست، اشتراط المشتری شرط بایع نیست، بلکه اشتراط مشتری است علل بایع. البراءت من العیوب، بگد من جنس شما را در صورتی میخرم که این جنس چی باشه؟ سالم سالم باشه، از کل عیبها براءت داشته باشه. فیکون مرادفن لاشتراط صحه، میشه مرادف با شرط صحت. و انت خبیرون به فساد ذالک، این حرف حرف درستی نیست. بعد ملاحظت عبارت شیخ و الاتباع، شیخ و اتباع شیخ، این اتباع است، شیخ و اتباع اینها فرمودن براءت بایع نه مشتری. فان کلامهم ظاهر او صریح فی ان المراد براءت البایع من العیوب للمشتری. انشالله که نه، لم اجد فی کلام شیخین، من شیخ انصاری در کلام شیخ مفید در مقنعه و کلام شیخ طوسی در مبسوط نیافتم. عرصود که والمحکیان غیرهما، اونم که از غیر از این دوتا نقل شده است، نیافتم تعرضن لذکر هذا الشرط فی خصوص ما لا قیمت لمکسوره، این که شرط براءت را متعرض بشون در جایی که عیب مستوعب قیمت باشه و مسمن به طور کلی از قیمت بیفته، بنده هم چه چیزی را پیدا نکردم. ثم انه ربما یستشکل فی جواز اشتراط البراءه، گفتن شرط براءت یه عیب دیگر هم دارد علاوه برتری. اون آقا میگفت نمدار هم هست، علاوه بر این که با عرش نمیسازد، یک اشکال دیگر هم اینجا هست و اون اشکال اینه که وقتی آدم از عیوب براءت جست، طرف نمیداند چند تا عیب داره، یه عیب داره، دو عیب داره، سه عیب داره، و مسمنی که ندانیم تا آخر سالم هست یا معیوب، این اسمش چیه؟ همچه بیعی؟ بیع قراری. و ربما یستشکل فی جواز اشتراط البراءه من العیوب الغیر المخرجت عن المالیت عیزن، اونجایی هم که مخرج از مالیت نباشه و باعث تفاوت قیمت باشه، باز ربما یستشکل به لزوم القرار، به این که قرار پیش میاد. فان بیع ما لا یعلم صحته و فساده، چیزی که نمیدونیم صحیح هست یا فاسد است، لا یجوز الا بناءً على اصالت الصحه، مگر آدم بنا بر اصل صحت بگذاره. ولی وقتی طرف تبری جست، یعنی شما بنا بر اصالت و صحه بگذار یا نگذار، به اصل صحت کار نداشته باش دیگه. الا بناءً على اصالت الصحه و اشتراط البراءه، وقتی شرط براءت کرد، کانه به منزلت البی، مثل این است که فروخته است من غیر اعتداد، ولو عیبم داشته باشه، به اعتنایی به وجود عیوب و عدمش نداره. پس اینجا می شود به اصالت و صحت تمسک کرد؟ نه. وقد صرح العلامة و جماعت به فساد العقد لوشترت سقوط خیار رؤیت فی العین الغائبه. دلیل دیگر بر بطلان این که مرحوم علامه در باب خیار رؤیت در عین غائبه گفتن که اگر چنانچه کسی شرط کرد سقوط خیار رؤیت را، معامله باطله. خب وقتی خیار رؤیت شرط سقوطش مبطل بود، پس اینجا هم باید شرط براءت از عیوب چی باشه؟ مبطل باشه. عین اونجا وقد صرح العلامة و جماعه به فساد العقد لوشترت سقوط خیار رؤیت، اگر شرط کند سقوط خیار رؤیت را فل عین الغائبه، در عینی که الان اینجا موجود نیست و مشاهدش کافی باشه. و سیجی و توضیح و فی باب الخیارات ان شاء الله تعالی. صلی الله علی محمد.